الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث درباره روايات اخبار تحليل بود، اخباری که از ائمه معصومین صادر شده است. این اخبار به حق خود را که در از خمس و انفال که در دست شیعیان قرار میگیره، اینا رو برای اونا تحلیل کرده. ابحنا لشیعتنا، و گفتیم که قدر متیقن این اخبار اونجاییست که مالی در دست مخالفی متعلق خمس یا حق دیگری از حقوق ائمه اطهار قرار گرفته باشه، و چون اون مخالفه است در معاملات و مبادلات و معاشرت ها به دست شیعی ممکنه منتقل بشه. این روایات ناظر به اینه که ما اینها را حلال کردیم. این تحلیل را بعضی از فقها ازش استفاده امضای اون معاملاتی را کردند که بین اون مخالف و شیعی انجام گرفت روی اون مال، ولذا به این روایات استدلال کردند بر صحت عقد فضولی به اجازه مالک که امام باشه در اینجا، که انه امام اجازه داده به مشتری شیعی که بخره حقش را از اون سنی و اون معامله را امضا کرده است. پس این روایات دلیل بر صحت به فضولی میشه. گفتیم که در این روایات اشکال، در این استدلال اشکالات مختلفی میشه کرد. دو اشکال گذشت با جواب هر دو اشکال. اشکال سومی که در اینجا در این روایات میشه وارد کرد این است که این روایات ظاهرش این است که این تحلیل و اباحه ابحنا لشیعتنا، این تحلیل و اباحه، تحلیل و اباحه مجانی است و از طرف خود امامه، تحلیل نیست، از طرف خود ائمه اطهار و بدون مقابل، منتن و مجانن. احللنا ذلك لشیعتنا، ابحنا لشیعتنا. ظهور این تحلیل و اباحه در تحلیل مجانی داره و بلا عوض. اگر مقصود این روایات این باشه که ما اون معامله رو امضا کردیم که شما انجام دادی، در حقیقت امام اباحه مجانی نکرده، داد و ستد کرده با این شیعه، چون حق خودش را منتقل کرده به عوضی که این شیعه پرداخت کرده، به اون ثمنی که پرداخت کرده. پس در حقیقت پول این چیزی را که به شیعه پرداخت کرده گرفته از این شیعه، ولو در دست سنی. اون مخالفی که این مال را فروخت به شیعی در مقابل ثمنی، اینجا اگر امام امضا کرد معامله را، اباحه کرده، بالاخره خدمتی به شیعه شده که این مال مال مغصوب بود، حالا از غصب میاد بیرون در دستش، ولی اباحه مجانی نیست، یعنی اصل مالیت را نداده، فقط خصوصیت را برش به تملیک او در آورده، ولی مالیت این مال را ازش گرفته از راه اون ثمنی که این پرداخت کرده. پس این اباحه یک اباحه و یک تحلیل مجانی یا بلا عوض نیست، تحلیل با عوض، تحلیل با مقابله. در حقیقت امام فروخته به شیعه مال خودش را، نه اینکه اباحه کرده مال خودش رو. و تعبیر ابحنا احللنا لتطیب امثال اینا، ظاهرش در این ظهور خیلی قوی داره، در اینکه این اباحه مجانی است، یعنی ما دادیم، خواهد بگه ما دادیم اینه به شما، نه اینکه ما فروختیم مال خودمون. کسی اگر یکی مال خودش به کسی بفروشه، مخصوصا اگر قیمتی رو که اون سنی گرفته قیمت بیشتری باشه یا معادلی باشه، میتونم بگه من اباحه کردم مال خودم رو برای تو، من به دادم مالمه، ابحنا احللنا لک، چی احللنا؟ پولیشو گرفتی دیگه. حالا اگر یکی یک بایعی بیاد به یک مشتری بگه ابحت لک مالی، میگه کجا ابحت احللت لك مالی، میگه کجا احللت، داد و ستد کردی فروختی پول گرفتی در مقابلش، چی ابحت؟ اگر بایعی مخصوصا بایعی که بیش از قیمت سوقی جایی بگیره یا معادل قیمت سوقی بگیره، بیاد هی منت بذاره بر سر مشتری که من مال خودم رو بر تو اباحه کردم، واقعا هم اباحه کردم، تحلیل کرده، اگر انشاء بیع نمی‌کرد که حلال نبود تصرف او در این مال، مال غیره، مال بایعه، بگه من اباحه کردم، حلال کردم، انشاءی کردم که تو بتونی در این مال تصرف کنی، و بگی بابا این حرفا چی می‌ذاری، منت سرما می‌ذاری، تو پولیشو گرفتی بلکه بیشتر از پولش هم گرفتی. این خلاف ظاهر این روایات، ظاهر روایات ابحنا و احللنا لشیعتنا اینه که این اباحه از طرف اونهاست و بدون عوضه. اون وقت مبنای امضای معامله برای تحلیل، این مبنا با این ظهور جور نیست، چون این مبنا اقتضا داره که اباحه از باب معاوضه باشه، از باب این که امام امضا کرده معامله رو، پس در حقیقت مشتری حق امام را خریده از امام، پولش را پرداخت کرده و امام پولش را چون امضا کرده این معامله رو، اون پول پذیرفته دست او باشه، اول معامله. پس بنابراین ظاهر روایات منافی است با امضای معامله، چون تعبیر به ابحنا و احللنا ظهور عرفیش نه ظهور لفظیش، درسته از نظر لفظی اباحه در اینجا درسته، این بالاخره مالکه، مالک بوده، به معاوضه وقتی امضا کنه و به کسی انشاء کنه بازم اباحه صادقه، این مثل همون ابحنای بایعه که بایع هم به مشتری میتونه بگه ابحت مالی لکه، چون تملیکش کرده، انشاء تملیک کرده به عوض، ولی این ظهور عرفی ابحنا نیست، ظهور عرفی ابحنا و احللنا اباحه مجانی است، ظهور در منت گذاشتن داره، امتنان این روایات داره منت میذاره بر شیعه که ما ای شیعیان ما، چون شما شیعیان ما بودید، مال تطیب مثلا اولادکم آبائکم امهاتکم تطیب لآبائکم، منتن بر شما، و به ظهور این روایات در امتنان خیلی قوی است، و این ظهور در امتنان سبب میشه که ظهور در ابحنا و احللنا در همون اباحه مجانی و تحلیل مجانی باشه، و این با امضای معامله جور نیست، این جوره با این که معامله رو امضا نکنه امام، همینا رو امضا کنه، مال خودش بذاره در دست مشتری شیعه باشه، تازه مشتری بازی حق دیگه هم برگردن اون سنی پیدا میکنه، مشتری شیعه، چون پولش هم تازه یک پنجم پولی که داده باقیش بر ملک خود شیعه، یه حقی هم از اون شیعه داره، یک چیزی هم با اون شیعه داره، ظهور روایات در اینه. آن وقت پس اینجا این چنین ظهوری هم هست که این ظهور منافیه با اون امضای معامله است، این ظهور با اون ظهوری که در جواب اشکال دوم گذشت، ظهور روایات در این که بر سنی حلال نکرده امام، حق خودش رو نگذشته از سنی، و این که اشتغال ذمه سنی هست به حق امام، این دو ظهور با هم که این ظهور اینجا از اون ظهور اگر اقوا نباشه بالاخره از عف نیست، این دوتا ظهور با هم یه تنافی پیدا میکنه، چون اون ظهور اقتضا داشت برای این که معامله امضا بشه تا ذمه او باقی باشه و الا استیفاست، چون گفتیم اباحه مجانی از طرف امام استیفاست، پس ذمه او بری شد، این ظهور اقتضا داره که نه، این اباحه از طرف امام باشه تا مجانی باشه، تا منت باشه، اگر امضا کنه معامله را که منتی دیگه نداره، پولشو گرفته امام، این دوتا ظهور یه تنافی با هم پیدا میکنه، این تنافی اگر نشد این تنافی را حل کنیم، خب روایت مجمل میشه، این روایات مجمل میشه، این دو تا ظهور با هم یه مقداری مخالفت داره، بالاخره نه ثابت میشه امضا و نه ثابت میشه عدم امضا، اجمالا میدونیم یه اباحه اینجا هست، یا از باب امضا یا از باب تحلیل و اباحه است از طرف خود امام مجانا برای شیعه بدون امضای معامله، که بالاخره استدلال به این روایات درست نمیشه، چون استدلال به این روایات فرع بر این که این چنین اجمالی و تعارضی بین این دو ظهور در این روایات نباشه. بله خب بهتر، اگر اجلا شد پس از او دست میکشیم. اگر گفتیم این ظهور اجلاست که باز او ظهور این اون ظهور رو از بین میبره، اشتغال ذمه در اینجا نیست، مثلا اشتغال ذمه سنی در جاهای دیگه است، اموالی است که نداده به شیعه، که شاید هم همینجور باشه، این ظهور اقوا از اون ظهوره، که باز این به این ترتیب این روایات ظاهر میشه در عدم امضا، نه فقط مجمل میشه و دلیل بر صحت بیع فضولی به امضا نمیشه، که اصلا ظاهر در باب دیگری است، ظاهر میشه ظاهر در اینه که اینجا امام امضا نکرده، بلکه از باب تحلیل و اباحه این کار کرده. بنابراین استدلال به این روایات باطل میشه در این محل بحث. ولی صحبت سر اینه که آیا میشه این دو ظهور جمع کرد با هم، هم ظهور در بقای اشتغال ذمه مخالف به این حق، حتی حقی را که داده به شیعه، فروخته به شیعه، مالی که درش حق امام است و فروخته به شیعه، ذمه‌اش به اینم مشغوله، به حق امام که در این بود باز باقی است اشتغال ذمه‌اش، حتی بعد از اباحه شارع امام برای شیعه. آیا میشه بین این ظهور در بقای اشتغال ذمه سنی و ظهور روایات در اینکه این تحلیل تحلیلی است از طرف خود ائمه مجانن و اباحه است، نه اینکه امضا کرده معامله را، که او دیگه تحلیل تحلیل مجانی نیست، تحلیل به عوضه، تحلیل نیست اصلا، داد و ستده. میشه بین این دو ظهور جمع کنی که در نتیجه ما از این ظهور اولم دست نکشیم، اگر ظهور را قبول کردیم، اگر اصل ظهور اول را که گذشت قبول کردیم، از این ظهور هم دست نکشیم، در صورتی که ما امضا هم از این روایات نفهمیدیم. میتونی بری این دو ظهور دیگه، این بحثی در فقه خود روایت واقعا نظر از مسئله ما، چون دیگه روایت با این ظهور سوم از دوم از بحث ما بیرون رفت، چون این ظهور علی کل حال یا ازهره یا در حدی است که موجب اجمال اون ظهور میشه و به تالی دلیلی بر امضا نخواهیم داشت در اینجا. ولی فی نفسه ما میتونیم این دو ظهور را در این روایت هر دو را حفظ کنیم، اگر اون ظهور اول را هم پذیرفتیم که روایات ظاهرش در این است یا سیاقش این چنین اقتضا داره که سنی از شغل ذمه بری نشده وقتی این مالی را که درش حق امام بوده به شیعه داده پرداخت کرده، براءت ذمه‌ای در کار نیست، میتونیم بین این دو ظهور جمع کنیم به طوری یا نمیتونیم جمع کنیم. و این جمع که یک بحثی در فقه روایت، بنابر حمل این روایات بر امضاء معامله هم میاد، این جمع فقط یعنی این بحث موقوف نیست برای اینکه ما از روایات اباحه مجانی رو بفهمیم، اباحه از باب امضاء معامله بفهمیم، باز این ظهور این بحث پیش میاد بنابر اون مبنا، ولی نه در اموالی که بین سنی و شیعه مبادله شده، بلکه یعنی معامله شده به بیع و شراء، در اموالی را که از دست سنی یا حکام وقت مجانن به دست شیعه داده شده، اونجایی که مثلا هبه کرده یک مخالفی به یک شیعه مالی را مجانن داده، یا سلطانی غنایمی را گرفته تو تقسیم کرده به مجاهدین، توی این مجاهدین نفر شیعه مثلا هست، این جایی که مجانن و بلا عوض گرفته شده یک شیعه از شیعه، از سنی و از حاکم جو به وسیله شیعه مستفرد شیعه، شیعه‌ای که در اون مال حق امام بوده، اونجاها که معامله معامله تملیک مجانی بوده بین اون مخالف و بین شیعه، هبه بوده، جائزه بوده، از شاید خدمت شما تقسیم غنائم بوده، امثال اینها، اونجا حتی اگر ما از این روایات امضا رو بفهمیم بازم این بحث پیش میاد، چون فرضاً اونجا امضا فهمیدیم، معامله هبه مولا امضا کرده، خب امضا هبه مستلزم چیست؟ مستلزم براءت ذمه سنی است، وقتی هبه ای را امضا کرد ذمه او بری شد دیگه، اشتغال ذمه به چیه؟ اشتغال ذمه به اون اصله یا به بدله؟ اصل که امام به امضاء هبه و قبول کردن اینکه این مال برای شیعه باشه استیفاش کرد خلاص شد، بدل بدلی نداشت، مجانی داده بود، بدلی نداشت تا حق امام منتقل به بدل بشه، پس شغل ذمه مخالف سنی باقی بمونه به لحاظ اصل مالیت امام در بدل. بنابراین در مواردی که شیعه یک مالی را مجانا از سنی میگیره و درش خمس هست یا هر حقی از حقوق دیگر امام هست، اونجا ما حتی اگر این روایت را حمل بر امضا کنیم، بازم اون ظهور سابق مشکل داره پیش ما. اون این که میگیم ظهور این روایت اینه که ذمه این سنی مشغول هنوز به این مال، با این که با این تحلیل چگونه ذمهش مشغوله، این تحلیل چه تحلیل از طرف خودش باشه مجانا، چه امضای اون عقدی، عقد هبه ایست که واقع شده بر این مال به وسیله اون سنی، علا کل تقدیرین ذمه آقای سنی بری میشه، چون استیفاء اون، امضا هم باشه باز استیفاء اون، چون این معامله معامله تملیک مجانی بوده نه تملیک به عوض. پس حق امام از کجا میره در ذمه در دست سنی؟ از راه بدل، بدلی که نبوده، از راه مبدل، مبدل را که امام قبول کرد، وقتی امضا کرد قبول کرد این معامله را، امضای معامله مجانی معناش امضای مجانیته، معناش استیفاءه، استیفاء مجانی است بدون عوض، استیفاء کرد دیگه حق خودش را. چرا ذمه او مشغول باشه به این مال یا به بدل ایمان؟ نه به بدل، نه به عین مال مشغوله چون استیفا شد، نه به بدلش مشغوله یا امضا شد، نه به بدلش مشغوله چون بدلی نداشت، تملیک مجانی بود. اونجا همین اشکال باز دار. پس این یه بحث کلی در این روایت، در فقه این روایات که ما میتونیم جمع کنیم بین ظهور این روایات در اباحه، اباحه تصرف و تحلیل برای شیعه اموال را، یا از طرف امام مجانن، یا ولو به امضای معامله، اونجایی که معامله تملیک مجانی است که بالاخره یک مجانیتی در کار هست، میتونیم در اونجا جمع کنیم بین این ظهور و اون ظهوری که ادعا کرد. اگر اون ظهور رو انکار کردیم، مثلا گفتیم این چنین ظهوری نیست در این روایات که ذمه مخالف من فی یده حق الامام مشغول است به اون حق یا به بدل اون حق برای امام حتی بعد از معامله کردن، اگه اینه گفتیم اصلا چه ظهوری نیست، خب یه مشکلی نداریم که حل کنیم، خب میگیم اصلا اینجور ظهوری نیست. اگر اون ظهور قبول کردیم، البته عرض کردم اون ظهور خیلی هم روشن نیست، ممکنه کسی بگه این روایاتی که میگه ما برای شیعه کردیم نه برای سنی ها و اونا هلکو، نه در این مال هلکو، در اون اموال دیگری که به دستشون هست و اون اموال هنوز به دست شیعه پرداخت نشده در اونها هلکو. اما حالا اگر کسی بگه این بیش از اینه، این روایات هلکو حتی در اون چیزی که ینتقل الی شیعه هلکو، چون حق امام درش بوده و اونا پرداخت نکردن، اینی که مستند استدلال استاد بزرگوار بود بر این اصل این استفاده امضا. اگر این ظهور را قبول کردین که اشتغال ذمه حتی در اون مالی که یقع علیه المعامله من قبل سنی مع شیعی در جایی که بعدن یحلل شیعی، در اونجا هم شغل ذمه باز هست، وقت اینجا این بحث باز میشه که میشه جمع کرد بین این دوتا، هم تحلیل باشه در مورد تحلیل مجانی هبه مثلا از باب امضا یا از باب چیز، هم یا حتی در مورد بیع به عوض معامله ولی تحلیل باشه نه امضای معامله، هم اباحه از طرف امام و مجانیت باشه، و هم ذمه اونی که این مال دستش بوده و مشغول بوده به این، حالا که پرداخت کرده به شیعه ای که خود صاحب مال تحلیل کرده، هنوز مشغول باشه ذمهش. این دوتا رو میشه جمع کرد یا نمیشه جمع کرد؟ دو راه برای جمع کردن این بین این دو ظهور، به طوری که از هیچ کدوم از این دو ظهور هم دست نکشیم، هست که این دو راه را اگر یکی از این دو راه درست بشه، ما دیگه میتونیم این ظهور گذشته را هم بهش عمل کنیم، ولو در اون جایی که در مطلق این موارد، حتی در اون جایی که تملیک مجانی شده باشه، باز میگیم ذمه مخالف مشغوله برای امام به این مال، گرچه این مال به ملک شیعه وارد شده به تحلیل امام یا به امضای امام این معامله را، ولی در این حال او مشغول ذمه است. به دو شکل میشه این بحث رو، این مسئله رو، این دو ظهور با هم جمع کرد. یک شکل این که کسی ادعا کنه اینجا باب این روایات، باب این تحلیل، باب شبیه موارد اتلاف شرعی است، از باب اتلاف شرعی است، یعنی دادن سنی را، حالا چه تملیک مجانی چه تملیک به عوض، پرداخت کردن سنی مخالف ما فیه حق الامام خمس امام را به شیعه، این در حکم اتلاف شرعی میشه. چون از باب اتلاف شرعی است پس ضامن به زمان اتلاف. به این بیان که گفته بشه امام وقتی تحلیل کرد برای شیعه گرفتن این خمس را از طرف خودش، گفت مال من هر جا دست تو افتاد از دیگری حلال بر تو، ابحنا لشیعتنا، حکم این میشه مثل حکم صدقه در باب لقطه. دیدی در باب لقطه میگن کسی که لقطه را لاقط، اگر این لقطه یا لقطه داد به بعد از یک سال صدقه داد، بعد از فحص و چیز صدقه داد، بعد مالکش پیدا شد، اونجا چی میگن؟ میگن برای این که اگر مالک پیدا شد اون صدقه هی که دیگه لایرجع، حتی اگر باشدش عینش هم باشه لایرجع، چون از صدقته لا رجعت فیها. اگر قبول کرد مالک که از طرف او باشه، قبول نکرد این ضامن پولش باز بهش بدلش بهش میده و اون صدقه یقعا عن طرف خود ملتقط لاقط. خب اونجا چرا حکم میشه به این که این صدقه درسته و این ضامن زمان برای چی؟ اونجا حکم به زمان از این بابه که این مال چون صدقه شد داده شده دیگه قابل برگشت نیست، از نظر تکوینی تلف نشده، اتلاف تکوینی نیست، هستش ولی اتلاف شرعی شده، چون شارع حکم کرده که صدقه قابل برگشت نیست، این اتلاف شد به خود تصدق این آقا، به اینم جواز تصدق، اینم از طرف او تصدق کرده بود، این تصدق هم شارع امضا کرد این چنین تصدقی را، این شد در حکم اتلاف شرعی، اتلف علیه شرعا این را، چون اتلف علیه قابل برگشت دیگه نیست. یا مثل موارد در باب عتق هم اینجوریست، بعد از جا عتق دیگه قابل برگشت نیست، وقتی عتق کرد دیگه نمیشه برگشت، چون لا رجعت فیه قابل برگشت نیست، این رو اتلاف شرعی است. اینجا اتلفه و شرعن آنه، گرچه تکوینا اتلاف نیست. یا بیعه قبل از فسخ در موردی که خیار هست، اون بیعه دیگه صحیحه، وقتی صحیح شد دیگه حالا وقتی فسخ میکنه نمیتونه عین اون رو پس بگیره، چون اون وارد به ملک دیگری شده، این حق فسخ اون ملک دیگه نداره، اتلاف شرعی شده گرچه اتلاف تکوینی در خارج نشده. این رو هم از این باب کسی حساب کنه، بگه این تحلیلی که از ائمه صادر شده در اینجا به حکم اتلاف شرعی است، که انه شارع گفته، یعنی امام گفته هر کسی از شیعیان ما اموالی که حق ما درش هست دستشون بیفته ما بر اون حلال کردیم، ابحنا، و این اینو اباحه است مثل صدقه و قابل برگشت هم نیست درش. خب اون کسی که این کارو کرد از اون سنی، این در حقیقت مال امام رو قرار داد در جایی که مباح بشه و دیگه یخرج عن ملک الامام قهرن، اتلفه علی مالکه، امام از او میخواد مال خودش رو که چرا تو این مال رو در جایی دادی که اون اباحه شرعی یا اباحه عامی که امام صادر کرده شاملش بشه، پس از او میخواد، زامن او حتی این مال را زامنه، چون اتلفه علی مالکه اتلافا شرعیا، نظیر اون موارد اون قبیلی اون چنینی. این نه ده، خب هر نیتی باشه بالاخره اینجا چون مباح وقتش شد دیگه بر نمیگرده، این اتلفه علی مثل صدقه، اون نکتهش اینه که بر نمیگرده، صدقه گفتیم خصوصیت نداره، در مثال بیع قبل از فسخ هم هست، چه صدقه نیست، هر جایی که نشه برگرده یه مانع شرعی داره از برگشتن، کسی که این را این مال دیگری که در دستش قرار میده در اون معامله‌ای که یا در اون انشایی که در اون جایی که دیگه قدرت برگشتن شرعی نداره، نه تکوینی، تکوینا مال هست، شرعا قدرت برگشت نداره، چون شارع دیگه اجازه نمیده اون حکم سابق باطل بشه به هر سببی، یا چون صدقه است، چون بیع در ملک دیگری داخل شده به عقد صحیح دیگه حق برگشت نداره، به هر نکته دیگه اون مال نشه برگردوندش، این اتلاف قانونی است، اتلاف شرعی است، پس کسی هم که این کارو کرده ضامنه، چون در باب زمان تنها میزان زمان اتلاف مال بر مالکه، چه اتلاف تکوینی چه اتلاف شرعی که نشه به ملکش در بیاره، چیزی دیگه که نتونه دیگه به ملکش در بیاره، این کاری کرده که نشه این به ملکش برگرده ضامنش. میزان زمان قبلا گفتیم میزان زمان الاتلاف علی المالکه، یعنی این قسمت ملاک زمانه، ولی زمان اطلاف شرعی هم اطلافه، موضوع زمانه در حقیقت. اینجا این آقای مخالف سنی اطلاف شرعی و قانونی کرده این مال را به دادن به دست شیعه، ولو در طول اون حکم حکم امام به اباحه عامه بر شیعیان دیگه قابل برگشت چون نیست، این اطلافه علی، پس یضمن قیمته به ملاک اطلاف شرعی. و به این ترتیب بین هر دو ظهور ما جمع کردیم، همین که این اباحه مجانی است در این موارد، نیاز به امضا هم نداره، یا در مواردی که معامله اصلا اصلش مجانی است امضا هم باشه بازم بالاخره اباحه شده بر شیعه، در عین حال اون آقا زامنه به جهتی که اتلافه و اتلافن شرعیان بر مالکش که امام باشه. این جمع، این وجه جمع، اشکالی که درش هست اینه که این در صورتی درسته که این تحلیل تحلیل شرعی باشه. اگر تحلیل تحلیل شرعی بود این مطلب درست بود، یعنی شارع حکم کرده بود که ما یقع فی ید شیعی یصبح ملک له حلالا، مثل اون صدقه که در اونجا حکم شرعی است، این اتلاف شرعی جا داشت صدق کنه. ولی ظاهر ادله اخبار تحلیل اینه که این تحلیل تحلیل مالکی است نه تحلیل شرعی. دو شکل تحلیل هست، یک تحلیل تحلیل و حلیت شارع، شارع حکم میکنه به یک حلیتی یا یک عدم برگشتی مثل همون صدقه و امثال اینها. یه وقتی نه، خود مالک میاد میگه من بر تو حلال میکنم از طرف من. فرق بین تحلیل مالکی و تحلیل شرعی در بعضی بحثای گذشته گذشت. تحلیل مالکی اتلاف شرعی نیست، اتلاف مالکی است، خود مالک این کارو کرده. خودش وقتی مال خودش رو قبول کرد در دست اون دیگری باشه و به او هبه کرد یا تحلیل کرد یا اباحه کرد، پس اتلاف اتلاف مالکی میشه، چون تحلیل رو خود مالک انجام داد نه غیر مالک، و اتلاف مالکی موجب چیه؟ براءت ذمه است، موجب ارتفاع شغل ذمه است. اگر من مالی داشته باشم در دست شما، خودم بگیرم مال اتلافش کنم، براءت ذمتو، ذمه شما بریز، چون من اتلاف کردم. اتلاف استیفائه، اتلاف مالک مال خودش را ولو دست دیگری استیفاء، یکی از اقسام استیفاء اتلاف مالکه. تحلیل مالکی به حکم اتلاف مالکی است نه اتلاف شرعی، پس استیفاء با اشتغال ذمه قابل جمع نیست. پس این وجه برای جمع بین این دو تا درست نیست. وجه دوم که ادعا کنه کسی برای این که در اینجا ما بیاییم قائل به یه نکته‌ای بشیم در اون بحث تعاقب ایادی، در بحث تعاقب ایادی قائل به وجود ذمم عدیده بشیم نه ذمه واحده، یا ذمه به معنی اعم از عهده و ذمه. یه مالی که مخصوبه دست یه نفر بعد میره دست نفر دیگری، دست نفر سومی، اینجا میگن تعاقب ایادی. اینجا آیا هم اینا همشون هر کدوم از اینا ذمهشون مشغوله که مالک اگه اجازه نده راضی نباشه همه اینا ذمه هاشون مشغوله به این مال، ولی در باب تعاقب ایادی گفته میشه مالک میتونه مال خودش از اولی بگیره، یرجع الید السابق یا یاد لاحق، ولو رجع السابق للسابق یعنی یرجع اللاحق دون العکس. اینو بحث تعاقب ایادی است که خوندید. در اون بحث در اونجا این بحث است که آیا در اونجا یک ذمه هست برای همه اینا یا ذمم عدیده هست. اگر گفتیم در اونجا ذمم عدیده هست، یعنی این ذمهش مستقلا مشغوله، اونم ذمهش مستقلا مشغوله، اونم ذمهش مستقلا مشغوله برای مالک، مال یه ماله ولی اشتغال ذمه متعدده. مال مشغول به ذمه یه ماله، ولی از یکی که گرفت همه ذمم، اگر مالک از یکی از این ایادی گرفت تمام ذمم ساقط میشه دیگه. مال یک ماله ولی اشتغال ذمه متعدده، به تعدد ید عدوانیهی که برای این مال قرار گرفته، به تعدد اون ایادی متعاقب. خب قائل بشیم به این که ذمم متعدده، یک. دو، در اونجا قائل بشیم برای این که این ذمم متعدد مالک میتونه، مالک اگر مال خودش رو گرفت، مال بهش رسید، او بچی اگر مال بهش رسید اونجا تمام این زمام ساقط میشه. اما اگر مال نرسید در دست یکی از اینا بود، مالک میتونه تبعیض قائل بشه، بگه این مال ذمه اولا را من مطالبه میکنم، میخوام ازش مال رو، ولی از اون ذمه کسی که مال دستشه من از اون نمیخوام، تو لازم نیست بدی مال رو، ولی اون اولی که غصب کرده باز مال منو بیاره بده. یه تبعیض در باب شغل ذمه قائل بشیم که بشه در باب ایادی متعاقبه مالک ذمه ای را بری کنه و ذمه دیگری را بری نکنه. اگر این تبعیض در این برخلاف اون قانونی است که در باب تعاقب ایادی گفته میشه، اگر این برش یه وجه عقلایی پیدا کنی که عقلا این رو هم مقبول میدونن که مالک اینجا باید بگه من مالم از تو نمیخوام اگه دست تو افتاد، ولی از تو میخوام، از تو اولی مثلا فرضاً دومی دوستشه رفیقشه، اولی دشمنشه، مال غصب کرده برو داده به او، اینجا میگه من از تو نمیخوام، تو بخوای تصرف کنی بکن، اولی که مال من غصب کرد من ازش میخوام مالم بیاره، ولی بگه او بیاد از تو بگیره به من بده. تفکیک در مطالبه بدون شک هست، اگر ذمه ها فعلی باشه در مطالبه میتونه تفکیک قائل بشه، بگه من از تو مطالبه میکنم از اون مطالبه میکنم. اگر بگیم این بیش از باب مطالبه است، در اشتغال ذمه هم ممکنه بگه ذمه تو مشغوله ولی ذمه او مشغول نیست، اگر تلف شد مال در دست تو چون تو دومی هستی دوست من هستی، اگر تلف شد تو ضامن نیستی، مباحه بر تو، ولی اولی ضامنه، کی گفت بیاد از من بگیره و غصب کنه، گرچه بده به تو و در دست تو تلف بشه و بر تو هم حلال باشه از طرف من. اگر این را قبول کردی که بشه در باب شغل ذمه هم تفکیک بین ذمم قائل بشین در مواد تعاقب ایادی که بتونه مالک یک ذمه رو بری کنه، من یتلف المال عنده الید التي یتلف المال عندها، اون ید را اباحه بش بده، براءت ذمه بده علی تقدیر تلف مال در دست او، ولی ید اولای عادیه را بگه نه تو یدت مشغوله، تا نیاری من براءت ذمه نداری، اینجا ذمه اولا مشغول میشه، باقی میمونه اشتغال ذمه اولا حتی بعد از تلف مال به دست دومی و اباحه این تلف برای دومی و براءت ذمه دومی. اگر این را در اون بحث ما قبول کردیم، این خودش یه وجه جمعی میشه، یعنی یه وجه حلی میشه که هر دو ظهور رو ما قبول کنیم، هم اباحه کرده امام مال را دست شیعه، گفته اگر تلفش کردی تصرف کردی حلال بر تو، همون اولی که نداد اون که شیعه نبود مخالف ما بود و این مال در دست او متعلق خمس قرار گرفت و او غصب کرد و نپرداخت، اون ذمهش مشغوله، چرا نپرداخت؟ تا آخر این ذمه را مشغول میداره امام و ابراء نمی کنه اون ذمه را، با اینکه ذمه ید ثانیه را ابراء کرده. این یه نکته میشه، اگر در اون بحث تعاقب ایادی این نکته را ما تونستیم ثابت کنیم میشه حل کرد، اما اگر نه اونجا مثل مشهور گفتیم هر جا استیفا کرد، ها چه خودش چه به غیرش چه به مباشرت چه به غیر مباشر چه به ید ثانیه گفت که بر تو حلال، این استیفاه و استیفا هم یؤدی الی سقوط الذمم کلها، یا اصلا ذمه واحد است، یه ذمه بیشتر نبود اینم ساقط شده، یه مال که بیشتر نبود به تحلیل و اباحه و ابراء ذمه یکی بقیه هم ساقط میشه قهرن. اگر اینو گفتیم دیگه قابل جمع نیست این دو ظهور با هم، میبایستی از یکی از این دو ظهور دست بکشیم که بدون شک متعیناً باز از ظهور دیروزی دست کشید، چون اون ظهور یک ظهور قوی به اون شکل نیست. پس ما به این نتیجه میرسیم که این روایات اولا دال بر بحث فضولی نیست، اجنبی است از باب فضولی یا اقلا مجمله، و ثانیاً در خود این روایات بین دو تا ظهورش یک مشکل فی فقه خود این روایات هست، در مطلق اشیایی که تقع بید شیعه یا اقلا در اونجایی که تملیک مجانی باشه، در جایی که تملیک مجانی است اونجا یقینا این مشکل هست که این دو ظهور رو ما جوری میتونیم جمع کنیم، از یک طرف تحلیل کرده بر شیعه، از طرف دیگری ذمه اونم باقی است بر اشتغال این ظهور گذشته، که این دو ظهور رو جمعش با هم موقوف بر یکی از این دو وجهی است که ذکر شد، که اگر یکیشون قبول شد اینجا این مسئله هم حل میشه. این دیگه مربوط به فقه روایته که تفصیل بیشترش در خود اخبار تحریر در کتاب خمس بایستی پیدا کردن اینجا. بله گفتم مراد از ذمه عامه، از ذمه و عهده،
ذمه دو معناست، علی الید ما اخذت گفتم اونجا دو، یکی اخذت بعد از تلف ذمه است، حین الوجود عهده است، یعنی عین در ذمه اونه، بنا در عهده شه که باستی پس بده. من میگه عهده تو را بری کردم ولی عهده تو بری نیست، تو باز بیاری مال رو.